صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. على صاحب کفای وجه دوم از وجودی که برای تقدیم جانب امر نهی بر جانب امر در مورد و در فرض اجتماع امر و نهی و التزام به امتناع اجتماع فرموده بودن وجوهی ذکر شده است برای ترجیح نهی وچه اول از نظریشان مردود بود که مبسوطاً گذشت. کلام در وچه دوم. حاصل وچه دوم این بود که چون نهی بر اساس مسلک عدلیه مشتمل است بر مفسده ای که در متعلق اوست و امر مشتمل است بر مصلحتی که در متعلق اوست، قهرن در ظرف اجتماع دوران امر است بین جلب منفعت و دفع مفسده. عقل میگوید جلب منفعت نسبت به دفع مفسده هیچ اولویت ندارد. عقلا از منفعت صرف نظر میکنند تا مبتلا به مفسده نشود. در ما نحنفی هم همینطور هست. در این مورد باید اقدام بکند به ترک قصد و صلات را در دار قصدی انجام ندهد. چرا؟ چون مبتلا می شود به قصد زائد به مقدار صلات در سعه وقت از بحث. پس بنابراین ما در این صورت از این جهت باید قائل بشیم به تقدیم جانب نهی و یقدم النهی علی الامر، به خاطر اینکه دفع مفسده اولا هست از جلب منفعت. صاحب کفای رضوان الله علیه وجوهی را در رد این وجه دوم برای تقدیم جانب نهی ذکر کرده است که این وجوه را با تقریبی که مرحوم عاشق رضوان الله علیه بیان فرمودن یکی یکی عرض میکنیم. وجه اولی که در رد این وجه ذکر کرده است فرمودن که اساساً اصل این که جلب دفع مفسده اولای از جلب منفعت باشد، این رو به عنوان یک قاعده کلی قبول نداریم. یعنی اشکال اولشون روی اصل کبرای کلیه که دفع مقصد اولا من جلب المنفعه یه اول کلام هست. ما موارد نقد زیاد داریم، خودشون هم دو مورد از نقد را ذکر کرده هست. اونجایی که انقاض غریق یا اتفاع غریق که در کفایه بیان کردن متوقف باشد به تدبر تصرف در مال غیر، آیا انقاض غریق و اتفاع غریق این جلب منفعت نیست؟ تصرف در مال غیر منفعت نیست؟ واضح که در اینجا عقل و عقلا حکم می کنند به این که این شخص باید اتفاع حریق و انقاض غریق بکند با اینکه متضمن تصرف در مال غیر هست. پس این عمومیت ندارد که هر جا دوران امر بین جلب منفعت و دفع مفسده بود دفع مفسده مقدم باشد بر جلب منفعت. از اولا اشکال دوم و ایراد دوم این بود برفرض اون قاعده رو ما بپذیریم به عنوان قاعده کلیه، ما نحن فیه از مصادیق اون قاعده نیست. چرا؟ چون اون قاعده در موردی است که دوران امر باشد، پس در مورد موارد تخییر این قاعده جاری است. آیا در ما نحن فیه بحث تخییر است؟ خیر، زیرا در ما نحن فیه صلات واجب است به وجوب تعیینی، غصب حرام است به حرمت تعیینیه. بحث تخییری در اینجا نیست که بگیم این شخص مخیر باشد بین این دو در مقام تخییر جلب منفعت را ترک بکند به سراغ دفع مقصده برود. و رعایت حال دفع مفسده بکنن. آزاسان به عبارت مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرمایند مورد قاعده اشکال ثانی اینجوری میفرمایند در جایی که دوران امر بین دو طرف مأمور به باشد، در ترجیح مأمور احد طرفین را باشد، چون در مقامی که تغییر باشد مکلف مخیر می شود بین این که فعل را اختیار بکند یا ترک را. خب واضح است که در اونجا اگر فعل را اختیار بکند جلب منفعت می کرده است که متوجه می شود، ترک را اختیار بکند دفع مفسده کرده است که متوجه او شده است. دفع مفسده در اینجا اولا از ترک منفعت است، از جلب منفعت. ولی بخلاف ما نهنفی، در ما نهنفی بحث ترجیح نهی بر امر است. پس فرق از بین این که بگیم نهی مقدم است بر امر که این مربوط است به مقام انشاء آمر و ناهی، یا این که بگیم که نه مکلف کدومی که اختیار بکند، یعنی میتوانیم به عنوان اشکال سوم بگوییم. بگیم بر فرق تنزل که تخییر را هم بپذیریم، فرق از بین تخییر در مقام عمل که مکلف اختیار بکند یکی از فعل و ترک را، یا تخییر در مقام هو که این در گفته سابق بر عمل مکلف است و ما در مرتبه سابقه بر عمل مکلف داریم بحث میکنیم. در اینجا میخوایم بگیم که آیا وظیفه عبد به لحاظ رعایت این حکم کدوم یک از این دو حکم است و کدوم یک از این دو حکم در حق او منجز و فعلی است، دقت کردیم، و کدوم یکی رو در اینجا باید مقدم بدارد بر دیگری. از اثر تقدیم الحکمین است، نه تقدیم احد الامرین من الفعل او الترک. فرق بین تقدیم احد الامرین من الفعل او الترک که در دایره مأمور و مکلف است، یا اینکه احد الامرین من الامر او النهی که در مرتبه سابق بر فعل است. اگر در اونجا چنین تقدیمی اگر شد و تقدیم جانب دفع مفسده کردیم، این دلیل نمی شود که در مرتبه سابقه هم همین چنین باشد. آزا ثانیاً یا ثالثاً بلکه در اینجا بنابر مسلک عدلیه که مسلک ملاک هست در باب احکام، باید اینچنین بگوییم که در مقام جهل و نسبت به حاکم اون چیزی که وجود دارد اصلا بحث جلب منفعت یا دفع مفسده نیست. حاکم با توجه به مصالح و مفاسد نفس الامریه انشاء حکم می کند. اون چه که در این مرحله است سخن از جلب منفعت نیست، چون حاکم که نمیخواد کاری را انجام بدهد که بعد جلب منفعت کند. حاکم میخواد دیگران را مکلف کند به فعل یا منزجر مکلف کند به ترک. بحث و زجر مولا متوجه است به مکلفین. در دائره حکم سخن از جلب منفعت و دفع مفسده نیست. منافع و مفاسد مترتب می شوند بر وجود خارجی اشیا. مکلف در موارد بحث باید ایجاد کند اون شیء را تا منفعت گیرش بیاد، ترک کند اون امر آخر را تا مبتلا به مفسده او نشود. آیا در مقام جعل حکم بحث جلب منفعت یا دفع مفسده است؟ خیر، اینجا بحث نفس مصالح و مفاسد است. سخن از جلب مفسده، جلب منفعت یا دفع مفسده در اینجا نیست. به عبارت ثالثی که اوضح از این است، در این مقام شارع با توجه به مصالح و مفاسد ایصال المنفعه می کند به انشاء بحث و دفع اندفاع از مفسده می کند به انشاء زجر. فرق است بین ایصال منفعت یا جلوگیری کردن از رسیدن مقصده با اینکه خود شخص جلب بکند مقصده منفعت را یا دفع بکند مقصده را. و در مقام انشاء هم دورانی وجود ندارد. چرا؟ چون دوران در موارد تخییر هست. شارع بعث کرده است به بعث عینی تعیینی نحو الصلات و زجر کرده است به زجر عینی تعیینی از غصب، با توجه به مصلحت موجوده در اول و منفعت موجوده در ثانی. کجا اینجا بحث دوران است؟ پس بنابراین اساس این قاعده علا فرض تسلیم و قبول او بر دوران است. اینجا مضافاً بر این که دوران بین جلب منفعت و دفع مفسده نیست، اساساً دورانی حتی نیست، کما اینکه در رابطه با مکلف هم نیست. این دوران اگه دوران باشد، این در رابطه با مکلف است و مقام انشاء است. تا اینجا سه اشکال کردن بریم. و رابعا این جریان قاعده در جایی که دوران بین محظورین باشند و اون محظورین موقعی است که عموم در دو طرف امر و نهی، عمومی چی باشد آقا؟ استیعابی باشد و استقراقی. اگر عموم استیعابی شد، خب قهرن بحث دوران در مورد مجمع علا فرض تنزل از همه اشکالات ثلاثه‌ای که تا اینجا کردیم به میان میاد. اما اگر عموم در یک از دو طرف بدلی بود و در دیگری استیعابی بود، قاعده چیست؟ قاعده تقدیم عموم استیعابی است بر عموم بدلی. چرا؟ چون عموم بدلی بدل دارد. ما اون بدلی که مزاحم نیست و اجتماع در او حاصل نشده است را اختیار میکنیم. در استیعابی نسبت به این جایی که مزاحم است او رو مقدم میداریم تا به او هم کلا عمل شده باشد. فرض بحث ما همین است. عموم وجود نسبت به صلات عموم بدلی یا به لحاظ این وقت وسیعی که وجود دارد، یک پاره از این وقت مواجه شده است با قصد. حرمت قصد حرمتی است به نحو عام و عموما شمولی، یا همه مصادیق قصد رو شامل می شود. اگر ما در اینجا که عموم قصد عموم شمولی است، اگر اینجا تقدیم جانب نهی کردیم، این به لحاظ این است که چون دوران بوده است، بس دوران نیست، در این مورد اساسا صلات وجوب ندارد. یعنی وجوب این فرض از صلات مواجه با قصد در سه وقت ما میتوانیم بگیم به فعلیت نمیرسد، لوجود المانع منتقل بشود به سایر افراد صلات که اونها بدل از این صلات در دار قصدی هستن. پس بازم دورانی نشد. در مورد مکان قصدی ما هو الحاکم و موجود دلفعل عبارت هست از نهی لا تقصد. دیگه سله در اینجا نیست. سله نسبت به این فرد مانع دارد که به فعلیت برسد. افراد صلات قبل و بعد رو ما اختیار میکنیم. اشکال پنجم این است که برفرضم ما این قاعده رو قبول بکنیم. از همه این حرفا که گفتیم تارتن به این که این قاعده در موارد تخییر است و در موارد تخییر نیست، نه بگیم تخییر هست، بگیم این قاعده در جایی است که مکلف امرش دائر باشد بین جلب منفعت و دفع مفسده و اینجا این چنین نیست، بگیم نه اینجا این چنین هست. و بگوییم بر این که عموم هم در اینجا هر دو رو هم شمولی بگیریم. فرضاً حالا که عموم سلش شمولی نبود، با صرف نظر از همه این اشکالات چهارگانه گذشته، نهایت امری که در اینجا ثابت میشه و چیز دارا اولویت دیگه، اولویت فایده ای نداره. این اولویت قطعا اولویت زنیه و اولویت زنیه نوانه لا یبنی من الحق شیئا. چه دلیلی بر لزوم رعایت این اولویت دارن؟ بلکه ما در عرف در ذهنم هست بحث لاورر و قاعده لاورر بود مرحوم استاد ما رضوان الله تعالی علیه گاهی می‌فرمودن از نظر عرف اینجوری نیست که اغلا تحمل ضرر نکنن، خیلی جاها تحمل ضرر میکنن برای یک نفع بزرگتر. شاهدش تجاری که این همه مشاق و خطرات و به هر حال مشکلات رو متحمل میشن، از این سابق حالا نبود که تلفن بزن جنس بفرستن براش، خودش میخواست کنش بده، میرفتن از این کشورها، خطرات دزد و فلان و یرفا و غرق شدن و از بهرفتن همه این را تحمل که برای چی برای یک استفاده یک کلانی میکنم، یک دور برم یک مال و تجاره در یک کشور دور بردارم بیارم اینجا برای چندین سالم بسته خلاصه. یا اینکه مثلا اجناس رو گاهی از اوقات زیر نرخ بعضی از کارخانه هایی که جدید احداث میشن میفروشن تا مشتری رو جلب کنن، بعد از اینکه مشتری جذب شدن و خوب دیگه جا افتاده و لیا و نقداری نرخ رو میبره بالا به اعتبار شهرتی که پیدا کرده همه سراغ اون جنس میاد. در عرض مدت کمی تمام اون خساراتی رو که در اثر ظاهر خسارت هم هست همه اونا رو جبران میکنن. یک رویه معموله ایست در بین اهل برحال داد و ستد. پس اینجوری نیست که هر جا صحبت از دوران ام بین دفع مفسده و جلب منفعت باشد فورا طرف دفع مفسده رو بگیره. و خامسن برفرزن سادسن برفرز هم ما اولویت زنیه را کافی بدانیم، برفرزم کافی بدانیم، معذالک این باز موجب تقدیم جانب نهی نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه این قاعده در جایی است که ما مؤمن نداشته باشیم، اینجور تعبیر بنده می‌کنم، اما اگر ما مؤمن داشتیم از قبیل اصل براءت، اما از براءت شرعیه یا عقلیه، دیگه لازم نیست رعایت جانب نهی بشود و در مانندی از این قبیل هست. چرا؟ برای خاطر اینکه در دوران امر بین محضورین خوب است عقل جاری نمی شود، نه اصل براءت جاری می شود، چون ما علم اجمالی داریم به اینکه به هر حال الزام وجود دارد، اصالت الاشتغال هم در اینجا جاریم چون احتیاط ممکن نیست، چون بحث دوران هم بین محضوره و موافق رسیه امکان نداره، ولی در مانعوی هم اصل براءت می شود جاری کرد، یا به تعبیر دیگر اصل جاری در اینجا داریم. چطور؟ زیرا در مورد بحث ما شکی در این داریم که مورد اجتماع صلات با قصد حرام هست این صلات یا نه، در حرمت قصد تردید نداریم، در اینکه این صلات هم بالعرض لمکان الاتحاد مع القصد که اینا با قبول نداشتیم، گفتیم صلات هیچ گونه اتحادی با قصد هم ندارن. فرض کردیم اگر شک کردیم لااقل اولا قصد داریم که صلات با قصد اتحادی ندارن، بر فرض شکی در این که بگیم به اعتبار بعضی از اجزا که لازمه اون مثلا قیام یا رکوع یا سجده بل ملازمه بالالتزام مستلزم مکان هست، تصرف در مکان هست که قبلا بر ماشیخ خیلی قبول کرده بودن، اگر این چنین گفتیم شک میکنیم نتیجتا که آیا حرمت بیاد یا نه، و این صلات حرمت داره، این شک شکی در اصل حکمت بدون اصل براءت جاری می شود، با جریان اصل براءت قهرن این صلات در امام جائز هست اجرا او، خب حکم وجوبی او باقی می ماند. پس بازم بحث دوران نشود. پس این عمل کردن به مسئله قاعده دوران بین محضورین که جلب منفعت و دفع مفسده باشد در جایی است که ما اصل مؤمن از قبیل براءت نداشته باشیم و در اینجا موجود هست، که عبارت از مسئله اصل براءت از حرمت. به عبارت دیگری مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا یک تعلیق مفصلی دارند، به ترتیب اموری را می‌فرماید که ما باید دقت بکنیم که عقل چگونه در اینجا جاری است. اولا می‌فرماید ما اصل براءت از وجوب نمی‌توانیم جاری بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه یقین داریم که وجوب نسبت به صلاح تعلق گرفته است تعیینن شرعن. پس اگر مشکوک نیست که جای جریان عقل نیست. آیا شک در تعیین و تخییر است در اینجا؟ شما شک هم در تعیین و تخییر نیست. برای خاطر اینکه وجوب صلاح وجوب تعیینی یاد. پس ما نه نسبت به اصل وجوب صلاح میتوانیم اصل براءت جاری کنیم. نه نسبت به تعیینیت او میتوانیم اصل جاری کنیم. چون هم وجوب عینی او معلوم است وجدان است و هم تعیینیت او برای ما محرز است وجدان است. در این دو تا که شک نداریم که بخوایم اصل جاری کنیم. و اما تخییر در اینجا اگر باشد قهرا تخییر تخییر عقلی است. حالا در اینجا می‌فرمایند ممکن است لقائل ان یقول. ما تخییر رو اینجوری تصویر می‌کنیم که خودشان تصویر کردن. بگوییم صلات وجوبش در غیر قصد معلوم است، یعنی صلات معلومت الوجوب است در غیر اون مکان قصدی. نسبت به وجوب صلات در مکان قصدی شک داریم. دقت کردیم؟ پس تخییر رو اینجوری قرار بدیم، بگیم نمیدانیم. شخص مخیر است بین اینکه صلات را در غیر مکان قصدی انجام بدهد در اینجا یا در مکان قصدی انجام بدهد. شک که در این داریم که در مورد صلات در دار قصدی آیا این طرف وجوب تخییری قرار گرفته است یا نه، نسبت به این اینجوری باشه و لذا دوران رو اینطوری درست کنیم. مرحوم عاشق میگه نه، اینجور نباید تصویر بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چه که مسلم است صلات وجوب هم عینی دارد هم تعیینی، ولیکن نسبت به این امکنه متعدده وجوبش بدلی است. کما که نسبت به ازمنه هم وجوبش میشه باید وجوب بدلی. هر فردی از این افراد اصل وجوب و قطعی است. تعدیل در تعیین و تخییر ما نداریم که ما بخواییم به عقل بگیم ادلیت او برای طرف مقابل که ثابت بشه و تخییریت را به اصل براءت ثابت بکنیم و نتیجه زن بگیم تعیین دارد غیر مکان قصدی. نه این میشینید این دفت نمیشه با. یا اینکه گفته بشود به بیان دیگر که اینم بیان کرده بگن اصل وجوب معلوم است اما تعیینیت او یک کلفت زائده است. تعیینیتش نسبت به غیر مکان قصدی و روح مالا یعلمون الناس فی سعت مالا یعلمون. تا اینم نمیشود گفته بشود با قطع به تعیینیت جا و مجالی برای این حرف نمیماند. یا اینکه گفته بشود به عبارت دیگر سقوط وجوب به واسطه اتیان صلات در غیر مکان قصدی قصدی است. این میاد در مقام امتثال. نسبت به اتیان صلات در مکان قصدی شک داریم که هل یسقط الواجب ام لا. تعبیر ایشان به عنوان یسقط هم مماشات للمشهور هست الا نه به مبنای خودشان. تعبیر یسقط رو میارن. دیگر گفته بشود آقا ما میدانیم که اگر در غیر مکان قصدی نماز بخواند وجوب ساقط میشود، در مکان قصدی نماز بخواند معلوم برای ما نیست. اینجا بگیم احتیاط بکند. احتیاط نمیتواند بکنن جمع بین هر دو بکنن، هم در مکان قصدی بخواند هم در غیر مکان قصدی، چون فرض این است که یک حکم بیشتر نیست و یک حکم هم یک امتثال دارد. اگر در مکان قصدی امتثال حاصل میشود عملی که بعد از اون باشد لغو است و اگر امتثال حاصل نشود اونی که باید بیاورد همونی است که در غیر مکان قصدی است. لحاظا میفرماید در اینجا نه نوبت میرسد که به اصالت براءت تمسک بکنیم در دفع تعیینیت به عنوان کلفت زائده و نه به اصالت الاشتغال تمسک بکنیم و جمع بین صلات در دار قصدی و غیر قصدی را حکم بنماییم. چرا؟ برای خاطر صحبت این است که این فرد کدوم یکیش اختیار بکند. مقام جمع باز اجنبی است از مفروض بحث ما، ولی میشه و گفت در سه وقت هم در اونجا نماز بخواند هم خارج از وقت احتیاطاً بخواند. این شدنی است. اما مفروض بحث ما این نیست. مفروض بحث ما این است که اگر در اینجا نتواند، چون از اون طرف اگر در مکان رسمی بخواد بخواند مبتلا می شود با حرمت قصد، محظور ابتلاع به حرمت قصد زائد هست. پس بنابراین در اونجا اینجوری باید مقایسه بکنه، نگه صلات در دار قصدی ادل صلات در غیر دار قصدی. صلات در دار قصدی محظوری دارد که اگر این صلات واقع بشود ما به محظور ارتکاب قصد مبتلا میشیم. لذا نمیدانیم در رابطه با خود صلات در دار قصدی و قصد باید مطلب را و حکم و تکلیف را ملاحظه کنیم. تحلق و مکلفون به رعایت جانب قصد فیترک الصلات او جانب صلات فیصلی. این محل بحث ما. نه اینکه بگیم اینجا احتیاطش به این نتیجه احتیاط نایمکن. جمع بین امتثال قصد حرمت قصد و امتثال وجوب صلات که از اون ممکن نیست. کاری بکند که هم نماز بخواند در همون زمان و هم حرمت قصد رو رعایت کرده باشد. لحاظا بحث دوران را آورده است. پس تا اینجا به اصل براءت نسبت به اصل وجوب مجالی نمیماند به این فروض تا برسیم به این که آیا براءت را نسبت به امور دیگری که در اینجا فرض کردن مرزمه ها شیخ در مقام بیان و شرح فرمایش صحابی که پایه آیا اون راه دارد یا ندارد. صلی الله علیه و سلم. از صحابی که پایه فقط به یک جمله مختصر مثل تمثیل به اصل براءت، اما این شبوغ و اقسامی که مرزمه ها شیخ بیان کردن در فرمایششون نیست. در این مقام در شرح و بحث بیشتر دادم فرمایش مرحوم صاحب کفایه را.